صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. تتمه بحث قبل، این مظروفی که در حیات فردی انسان شکل میگیره یه ظرفی میخواد که این جسم انسان ظرف القواست. چون قوا رو ما به سان یک جماعت تبدیل کردیم با این استدلال و با این منطق، یک نظام امامت و امت در درون انسان شکل گرفت، یک نظام جماعت در درون انسان شکل گرفت. خود نفس نظام جماعتی که امامش شریعته، این جماعت جماعت عدله. جماعت عدل وقتی که در اقتدای به شریعت شکل میگیره، چون هویتش هویت تشریعی و دینیه، ظرفش میشه معبد و مسجد. یعنی این جسم میشود مسجد القوا. خود جسم انسان یک قداستی پیدا میکنه و این عبودیتی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لیعبدونش فی الواقع از کجا، نقطه عظیمتش از کجاست؟ از همین جماعت درونی داره شروع میشه که اساس این نفس و اون منظومه هدایت و خلقت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کل این نظام خلقت و این عبودیت و بندگی رو ما در درون خودمون داریم تجربه میکنیم. ما عبد میشیم در این نظام عدل، در اقتدای به عدل و در اقتدای به شریعت. این عبودیت اینجا شکل میگیره، بعد الان تطبیقش رو کارهای بیرونی مسجدی این میشه که کسی خوب به مسجد متصل میشه که ما بتونیم یه هویت مسجدی درش ایجاد کرده باشیم. یعنی مسجد القواش شکل اولیه گرفته باشه تا متصل بشه به مسجد، تا یه نحوه سنخیتی با مسجد بیرونی پیدا بکنه. کسی که هیچ سنخیتی با مسجد بیرونی نمیتونه پیدا بکنه، ای تلاش میکنید جذبش بکنید، ریزش میکنه، قلابش وصل نمیشه. مثل اون قوا بود، گفتیم به هم متصل نمیشن وقتی افراط و تفریط میخوان بکنن، حاضر نیستن به هم اقتدا کنن، لذا باید تلاش بکنیم تعدیلشون کنیم تا تبعیت رو بپذیرن. اینجا شما مسئلتون تبعیت نیست، مسئلتون اتصال به مسجده. اتصال چی میخواد؟ از سنخیت و علت الانضمام. خب شما میخواد منظمش کنید، یه نحوه سنخیتی باید درش به وجود بیاد تا این منظم بشه. لذا یک سری برنامه هایی که در دوره جذب اجرا میکنید یا دوره پیش دوره جذب اجرا میکنید، این برای تلاش برای ایجاد یک نحوه سنخیته. هوا به هواش میخواد بکنید، دارید هواشو تنظیم میکنید با این فضایی که میخواد بیاد درش تنفس کنه. چطور مثلا یه جنینی از یه دفعه مثلا اون فضای جنینیش میخواد بیاد توی اصلا فضای متفاوتی تنفس بکنه، جزا و فضا میکنه. لذا شما باید مثلا این دوره انتقالی رو خوب مدیریت بکنید. یه مثلا ماهی که اینه طبیعتش اونجور عادت کرده، حالا شاید مثال خوبی نباشه، مثلا میخواید به یه محیط دیگری او رو منتقل کنید، بتونید او رو هوا به هوا بکنید و تطبیقش بدید بر محیط جدید. کسی که یک عمری اصلا در محیط مسجد تنفس نکرده، با محیط مسجد هیچ گونه سنخیتی نداره، بعد شخصا به لحاظ شخصی اون مدل تربیتی که در خانواده و مدرسه و جای دیگه ای بنده خدا درش رشد کرده، به او هیچ سنخیتی نداده از این جنس، از این سن، این خیلی براش نامأنوسه به یک بار این محیط. چیزی که آروم اینو آروم آروم متصلش میکنه، اون اگر اون نظام درونیش لطمه نخورده باشه، شما هم تلاش بکنید که این قواش یکم تعدیل بکنید، ارزشهاش رو، ارزشها که جا به جا میشن، میگیم عدل و از اشیفی موضعه، یعنی هر ارزشی درست در جای خودش قرار بگیره، یه ارزشی به ضد ارزش تبدیل نشه. تو نظام ظلم ارزش ها جا به جا که میشن، یه چیزی که خوبه اون فکر میکنه بده، یه چیزی که بده فکر میکنه خوبه. چرا آدما میرن به سمت چیزای بد؟ چون اصلا او تلقیش اینه، این ارزش ها در درونش، این نظام تعدیلش خراب شده، بعدی میگه ای که خوبه، که خیلی هم لذت بخشه، خیلی هم خوب، اتفاقا خیلی هم دوست دارم این رو، ازش لذت میبره. بعد برای اینکه شیطان کمکش بکنه تو این لذته، شیطان از چه استفاده میکنه؟ از سنت تزیین استفاده میکنه. از سنت تزیین استفاده میکنه، اینکه میفرماید زین لهم الشیطان و سوء اعمالهم. خب برای همین قضیه است. اون عمل سوء، عمل بد، فطرت انسان گریزان از عمل سوءه. عمل سوء یعنی افراط تفریط. حالا هر عملی، بس دیگه چه عمل؟ عمل سوء دیدنی، شنیدنی، حرف زدنی، اقدام کردنی، عمل سوء. یعنی این که شما از فطرت اون عضو خارج میشید. بعد برای این که لذت ببره از این عمل سوء، شیطان چه کار میکنه؟ شیطان تزیینش میکنه براش. چون شیطان میدونه انسان فطرتاً به سمت عمل سوء نمیره. یعنی هیچ انسانی رو شما مثلا بگی که آقا تو میخوای ذلیل باشی یا عزیز باشی، هیچ انسان نمیگه میخوام ذلیل باشم. هر انسان میگه میخوام عزیز باشم. بهش میگی مثلا تو مثلا میخوای تو نظام عدل باشی یا تو نظام ظلم، میگه تو نظام عدل میخوام باشم. انسانیت دوست داری یا حیوانیت؟ میگه انسانیت دوست دارم. خب حالا همه که اینو میگن، فطرتاً اینو جواب میدن. چرا اینجوریه وضعیت؟ خیلیا تو نظام ظلمن، خیلیا تو نظام ارزان به حضور شما ذلتن، خیلیا تو نظام تعدی و ستمگری و قتل و غارت و خونریزی هستن. میفرماید که زین لهم سوء اعماله، تزیین میکنه شیطان این رو، تزیین میکنه. این سنت های الهی، ما قریب به 105 تا سنت در قرآن داریم. سنت یعنی قواعد الزام آور اداره عالم، یعنی کل عالم با این سنن الهی اداره میشه، مثل علت معلول. اگر این بشود این میشود، اگر این بشود این بشه، ان تنصر الله ینصر کن. این اصلا قاعده است. ولی نکتهش اینه که هست شما باید همه اجزای علت رو محقق کنی تا معلول محقق بشه. سنت ها اینجوریه، همه اجزای سنت ان تنصر الله یه طیفه، این چند تاشه که شما محقق بکنید ینصر کن میاد پشت سرش. قطعیه ها. خدا میگه من یه سنت به شما دادم، با میخواید همیشه پیروز بشید، هیچ وقت شکست نخورید. اینم شاید دارم براتون تکفل میکنم که این تنصر الله چند تا کار انجام بدید قطعا پیروز میشید. هدایت، ان الله یهدی، ان الله یهدی، میخواید قطعا هدایت کنید، این رو رعایت بکنید، این میشه ان الله یهدی میشه. بعد مراقب باشید تا سنت استدراج دارم و سنت تصویف دارم و یکم یه مرحله یه مرحله استدراج، یه درجه درجه ها. خب این که مثلا صوفه صوفه میکنید ها، خب بعدن انجام میدم، این سنت ها. بعد میرید رو به افول میرید ها، حواستون نیست ها، بدونید این خودش یه سنت از سنن من. قواعد دیگه ها، شما نمیدونم چاقو بزنید به چشمتون کور میشید، این سنت خداست. خدا میگه سنت منه، من توی نظام علی و معلولی اینو قرار دادم، دارم بهتون میگم این اثرشو میذاره تو جنبه‌های سلبی و تو جنبه‌های ایجابیش، اینو رعایت بکنید. بعد خود خدا میگه شما ببینید مثلا من چه کار میکنم، چون منم خارج از سنن عمل نمیکنم، منم طبق قواعد دارم عمل میکنم. یعنی من نمیام بگم دو ضربه داره دو پنج، من خودم هم که دارم مثلا میگم این معجزه، شما نمیدونید دلیلش چیه که چرا این چوبه این آبو میشکافه. یه روزی این برای شما کشف میشه که خودش یه سنته، یه دلیل علت معلول داره. یه روزی خیلی از شما این کار میتونید بکنید، ولی مثلا اون پیامبر خدا بشه قدرتی 2000 سال جلوتره، 3000 سال جلوتره اون پیامبر، مثل یه چیزایی که از قبلا برای مردم خیلی عجیب غریب بود حالا عادیه. میگن آقا این که مثلا چیزی نداره. یه زمانی امام صادق میگفت که این آب میتونه آتش بگیره، هم متحیر شده چی را آب آتش میگیره. بعد حالا میان اکسیژن و هیدروژنشو جدا میکنن، اکسیژن جدا میسوزه، هیدروژن جدا میسوزه، اونم چه آتیشی و چه انفجاری درست میکنه. اون روزی که حضرت گفت از این آب میشه آتیش درست کرد، 1000 سال پیش، گفتن آقا این خیلی چیز عجیبه. یکم میری جلوتر هی میبینید چیزای دیگه، میگفتن آقا زمین میتونه یه قدرتای فوق العاده ای برای شما ایجاد بکنه. امروز دارن میرن مثلا یه اورانیومی رو از یه خاک یه معدنی در میارن، بعد باشه اتفاق عجیب غریبی رو رقم میزنن. میگن اصلا شما تو مگر تو عالم مگر شما انرژی تولید میکنید؟ شما فقط دارید انرژی های متراکم عالم رو کشف میکنید، چیزی که تولید نمیکنید شما دارید میرید مثلا اون اورانیوم رو پیداش میکنید، میارید مثلا تو یه فرایندی تلاش میکنید یه سیستمی ایجاد کنید که مدیریت کنید، وقتی آزاد میشه انرژیش آزاد میشه مدیریتش کنید. خود خدا هم یه مدل مدیریت داره، یه سانتریفیوژای بزرگی خدا داره مثل این آتش فشانا و اینا، یه جاهای مدیریت میکنه این رو، یه جا مثلا یه مدل زلزله ایجاد میکنه، یه جای سیستم آتش فشانی ایجاد میکنه، مدیریت میکنه این رو که کل عالم از بین نره. او یه دستگاه داره، داره اتفاق میفته تو مدل مدیریتی خودش. شما میخواهید میتونید هم مدیریت کنید تو حد خودتون و ازش بهره بگیرید و این سننه. لذا این یسخر لکم، یسخر لکم، شما میتونید تسخیر بکنید هستی رو. خب این سنت تسخیر که شما با سنت تسخیر یه تعدادی از سنن رو میتونید به تسخیر در بیارید، به استخدام بگیرید که بعد از قدرت اینا استفاده بکنید. این میشه که تو این نظام، تو این نظام قوا یه تزئینی به وجود میاد، یه نظام عدلی اینجا شکل میگیره، بعد این نظام عدلی که و این مسجد القوایی که اینجا شکل میگیره، بدن انسان میشود مسجد القوا، بعد انسان یک مسجد متحرک میشود، یعنی حقیقت مسجد رو پیدا میکنه، هر نفر یک مسجد، اینها هویت مسجدی دارن که کنار هم دیگه میایستن. اگرم میبینید یک کسی به مرور زمان از مسجد خارج میشه و ریزش میکنه، این هویت مسجدیش، یعنی تعادل درون مسجدی وجودیش مختل میشه، مثل ایمان مستقر و ایمان مستودع. چون پایه همه این ارزش ها ایمانه، پایه همه ارزش ها. ایمان هم دو نوعه، یه ایمان مستقر داریم یه ایمان مستودع. ایمان مستقر اونیه که دیگه ثابت، تغییر نمیکنه، مستقر شده در وجود شما حسب روایات. هرچی هم بر ایمان مستقر سوار میشه او پایدار میشه دیگه در وجود شما. مثلا ولایت که مستقر بر ایمانه، اگر ایمان که زیر ساخت ولایته بشه ایمان مستقر، ولایت شما ولایت ثابت میشه، اصلا دیگه ولایت شما لطمه نمیخوره. اگر ایمان شما ایمان مستودع باشه، ایمان عاریتی که میره میاد، یعنی ایمانی که انقدر قدرت نداره که جلوی گناهو بگیره، لذا مثلا طرف رشوه میگیره، فحشا مرتکب میشه، دروغ میگه، بعد تو اون لحظه ای که گناه میکنه، رشوه میگیره، دروغ میگه، تو روایت میگه مثلا لا یزنی المؤمن حین هو مؤمن، خب لا یسرق المؤمن حین هو مؤمن، یعنی از اون جهت که مؤمنه مؤمن نیست، اینطور نیست، نمیتونه از اون جهت که مؤمن باشه خلاف ایمان رفتار کنه، چون اون گناهی که داره ازش سر میزنه خلاف ایمانه. لا یسرق المؤمن حین هو مؤمن، لا یزنی المؤمن حین هو مؤمن، یعنی چه وقت این ازش سر میزنه؟ وقتی که مؤمن نیست. این اتفاق وقتی داره ازش سر میزنه که مؤمن نیست. وقتی مؤمن نیست، یعنی شما پایه ایمانشو بکشید از این بنا، از این بنا پایه ایمان رو بکشید، هرچی روی خلاصه پایه بنا گذاشت، از ولایت و از اخوت و از ارزش ها و از هرچی، خب این پایه رو میکشید، کل ساختمون متزلزل میشه. مثلا طرف میگه خب من حالا یه دروغ گفتم، چه ربطی داشت به این که نسبت به ولایت سوس شدم؟ خب این دروغی که گفتی به چی لطمه زد؟ به ایمان لطمه زد. به ایمان که لطمه زدی، خب کل بناتو متزلزل کردی. اصلا طرف مثلا میگه خب من که مشکل نداشتم مثلا با انقلاب، بابا تو رعایت نکردی مثلا تو زندگیت یه چیزایی رو، اونا رو که رعایت نکردی کم کم این حالت برات به وجود آمد. و مثلا اونایی که با امیرالمومنین مقابله کردن، با پیامبر مقابله کردن، همینطور شد دیگه، اینقدر رعایت نکردن، اینقدر مال و منال و اموال و اموالشون طلا و جواهرات و بعد به پیامبر ارادت داشتن، کم کم طمع و طمع و طمع و طمعکاری و این حالت ها، اولش هم از حلال و مباح و مکروه و شبهه و اینا شروع شد. خب مثلا پیامبر وقتی که تو فتوحات بود به کدومشون گفت که برو بتاز، اینقدری که اسبت میره مال تو، خواست زمین بهش بده، گفتش اینقدر که اسبت میره مال تو، رفت 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 رفت، اسبه برید دیگه، خب اسبه دیگه برید، گفت چون تا اونجا که اسبت میره، این چوبه هست که اسباش میزنه، اینم پرتش کرد، یعنی ببین این چوبه اسبم تا اونجا رفته، یه چند متر این همه کیلومتر اومده بود، این چوبه رو هم پرت کرد یه چند متر اضافه تر که حد من تا اینجاست. اون از اینجا شروع میشه طمع کم کم، خب حالا یکی از این آدم معروفه ها، خب از اینجا شروع میشه، بعد اون موقع میاد زمان مثلا امیرالمومنین میشه، زمان مثلا چی میشه دیگه، مسئله درست میشه، و نمیپذیره دیگه. یعنی یه جایش متزلزل میشه ایمانش، کم 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 با ولایت زاویه پیدا میکنه. حالا اینو ما از زمان صدر اسلام دیده بودیم، اومد تا زمان خودمان دیگه. حالا بعضیا به امام ارادت داشتن، به آقا ارادت داشتن، مبارز بودن، اینطور کم 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 این موضوع، این برخورداریه، این فلان، این چی، خب این شبهه، این ملاحظه، ای آمد تا حالا یه دفعه اصلا افتاد توی وادی دیگه. این مال ایمان چیه؟ ایمان مستودعه. این ایمان مستقر نیست. به خاطر همین یکی از رسالت‌ها و وظایف اصلی حکومت اسلامی تقویت ایمان جامعه است. یعنی ایمان افزایی در جامعه، اگر یه حکومتی، دولتی، مجلسی، قوه قضاییه، وزارت فرهنگی، ارشادی، سازمانی، دستگاهی، تشکیلاتی، کمی زیادی، هرچی بخوان نظام ولایت رو تقویت بکنن، باید چی رو تقویت کنن؟ ایمان جامعه رو باید تقویت، ایمان مردم رو تقویت بکنن. چرا آقا تأکید میکنن روی این مؤلفه که به مسئولین مثلا مثل بسیج و مثل مجموعه های فرهنگی و تربیتی و اینها؟ خب آقا فرموده بودن که شما برید 8 میلیون الا 10 میلیون بسیجی مؤمن انقلابی پای کار جوان، آقا فرمودن 8 الا 10 میلیون، اگر 8 الا 10 میلیون نفر در این کشور، جمعیت 80 میلیونی، جوان مؤمن انقلابی پای کار تربیت بکنید، تقریبا انقلاب بیم هستی، ما هیچ دیگه مشکل نداره، همه چیمون حل میشه. حالا تو سامانه های مجموعه مختلف مثلا بسیج، سازمان تبلیغات، این و عددهایی که داریم 20 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، 15 میلیون، 12 میلیون، 14 میلیون داریم. واقعی هم مثلا این چیزه، کد ملی و درست و زنده هم هستن و درست هم هستن، با احترام برای همه خلق الله، ولی آقا فرمودن اینو 8 الی 10 میلیون. بعد حالا من جالب یه جایی مؤید جامعه شناسان هم براش دیدم که جامعه شناسان میگن که در جوامع اگر 10% یک جامعه پای آرمانهای اون جامعه بایستن، اون جامعه پایداره و ماندگاره. این حتی علم جامعه شناسی هم تایید میکنه، 10% یک جامعه. یعنی شما توی جامعه 80 میلیونی اگه مثلا 8 میلیون، یا توی جامعه 100 میلیونی اگه 10%، یعنی 10 میلیون نفر پای آرمان‌های جامعت بایستن، شما این جامعت هیچ خدشه بهش وارد نمیشه، جامعه پایدار و ماندگاره. آقا هم مثلا تو جمع قرآنی ها گفته که یه 10 میلیون حافظ قرآن توی کشور ما میتونیم داشته باشیم. خب این از یه برش. تو جمع بسیج گفته که ما 10 میلیون نفر، 3 بار 4 بارم آقا این حرف رو زده. بعد این 3 تا ویژگی رئیسی و یک دال مرکزی براش بیان کرده آقا. مراد از جوان یعنی روحیه جوانی، یا روحیه جوانی یعنی فتوت، جوانمردی، نشاط، همت، عزم، ریسک پذیری، خطر پذیری، شجاعت، اقدام، نترسیدن. اینا مال جوانه. آفندن جوان یعنی جوان با چنین خصوصیات، فردی با چنین، از نوجوان سنی شروع میشه این خصوصیات تا مثلا قاسم سلیمانی 60 خورده ای ساله تا دیگر، اینا جوانن در منظومه آقا میفهمن این جوانه. لذا این 60 ساله ها رو در بر میگیره، 70 ساله ها رو در بر میگیره، 40 ساله ها، 20 ساله ها، 15 ساله ها هم در بر میگیره. 15 ساله ها رو چرا میگم در بر میگیره؟ چون آقا به بچه هایی که به سن تکلیف رسیده بودن در اون جلسه ای که آقا باشون صحبت میکنن میفرمان حالا که شما مشرف شدید به این که مورد خطاب خدای متعال قرار گرفتید و تشرف پیدا کردید، حالا شما وظیفه هدایت دیگران را به عهده دارید. این بچه 14 ساله یا دختر بچه 19 ساله که حالا ما به طور طبیعی میگیم حتما آقا باید بگه که حالا شما حجابتون رعایت کنید، نمازتون، اینا رو گفته آقا آخر صحبتاش، حالا حجابتون، نمازتون، ولی اول آقا که شروع میکنن حالا شما از حالا به بعد مسئولیت هدایت دوستان خودتان را به عهده دارید. لذا ما همیشه به رفقا میگفتیم شما در تربیت دانش آموزان، بهترین مدل تربیت دانش آموزان اینه که درگیر هدایت همکلاسی های خودشون بکنید. شما به اندازه‌ای که درگیرشون میکنید که دوستان همکلاسیشون رو هدایت کنن، خودشون رشد میکنن. و خودشون تربیت میشن. به اندازه‌ای که به اشتباه پرهیزشون میدید از رفقاشون و به اینکه آقا با هر کسی نگرد، با هر کسی نشین، با هر کسی حرف نزن، به هر کسی هی مثلا خوف داریم که آسیب نخوره، هی بهش میگیم اینور بیا گوش اینجوری بشین اونجوری، بعد خودتون با هم باشید سه نفر، سعی کنید یه مثلا یه گروهی یه تیمی درست کنید که یعنی همین لازم شد تو موضع تقوای ضعف. تقوای ضعف ناپایداره، مسکنه، برای شیمی درمانی هست. دیگه طرف کل سیستم ایمنی بدنش مختل شده، میبرنش توی قرنطینه یه جایی که پرهیزش میدن از محیط، این شد تقوای ضعف. مالی کسی که سیستم ایمنی بدنش مختله، اگر من خودم پذیرفتم که یه آدم سیستم بدنش مختله، مختل میشه، اصلا مختل میشه. من اگر گفتم یه آدم ضعیفه، نمیتونه، بلد نیست، اصلا میشه. همین القائه هست، مثلا من به عنوان مسئولش، مدیرش، امامش، ولیش، راهبرش، راهنماش، همین که من بپذیرم معمومم اینجوریه، معمومم اینه، میشه. یه کسی از این معمومینه آیت الله العظمای عراقی، آقای عراقی 37 سالش بود، بعد نماز که میخوند خیلی نمازو طول میداد، خیلی نماز طول میکشید، خیلی آهسته میخوند، رکوع، سجود، مفصل. یکی این پیرمرد 80-90 ساله اومد گفت که آقا برتق شما که خودتون عالمی دیگه، بایستی رعایت اضعف حال مأمومین رو بکنید. آقای عراقی گفت اگر به رعایت حال اضعف خودم، اضعف مأمومین هستم، دارم مطابق با رعایت حال خودم میرم، اینجوریه. یعنی همین رو چیز خوبی میدونست، چیز بدی نمیدونست. مثلا این جوان حالا مؤمن، این ببینید در حکمت متعالیه این میشه چی دوستان؟ ببینید این میشه قلب، این میشه موضع قلب، این میشه عمل و این میشه عقل و دانش. یعنی شما بیه تربیت بکنید، اول موضع قلب رو درست کنید که کانون ولایته، که کانون ایمانه، یعنی مؤمنش کنید. یعنی اولین مسئلهی که حل میکنید در فرد چیشو حل میکنید؟ حسن فاعلیشو درست کنید. اول حسن فاعلیشو درست کنید، مسئله حسن فعلیش خب مسئله دومه. مسئله اول رو متمرکز بشید روی حسن فاعلیش، که این آدم به لحاظ قلبی هویت جماعتی پیدا بکنه، هویت جمعی پیدا بکنه، هویت حبی پیدا بکنه. این حسن فاعلیه که داره درست میشه در درونش. خب یعنی یه جورایی خود حسن فاعلی یه مرتبه از فعل ها، یه مرتبه از عمل ها، یعنی عمل مراتبی داره، یه مرتبه عالیه ای داره عمل که حسن فاعلیه، یه مرتبه دانی داره عمل که حسن فعلیه. یعنی شما یه کار خوب انجام میدید، یه با صرف نظر از اصلا نیت و با صرف نظر، یعنی یه آدمیه خب اصلا مسلمون نیست، اصلا نمازم نمیخونه، اصلا برای ریا بیمارستان درست میکنه، مدرسه خوشش میاد اسمشو تابلو کنن بزنن بالای اینجا، این حسن فعلی داره ولی حسن فاعلی نداره. یعنی میشه اینجوری باشه؟ خب این فردای قیامت انسان به چی حساب و کتاب میشه؟ انما الاعمال بالنیات، به حسن فاعلی، چون خود حسن فاعلی مرتبه از فعله. حالا این کسی که حسن فاعلی داره معناش این نیست که اراده بر انجام فعل حسن نداره ها، چون اگه اراده بر انجام فعل حسن نداره خودش خلافه حسن فاعلیه. حسن فاعلی اقتضای اراده بر انجام فعل حسن باید درش وجود داشته باشه تا مصداق حسن فاعلی باشه. شرایطش مهیا نمیشه، مثل آدم مدرسه بسازه، مسجد بسازه، به فقیر کمک کنه، در حد توان خودش، خیلی هم به چشم نمیاد یه حسن فعلیش، یه حد اقله. بله مثلا این یه حسن فاعلی اینجا داریم، حسن فعلیش میشه یه انقلاب، یه کشور رو از یورو میکنه به اورو، اینم یه مرتبه از حسن فعلیه که این قدرت رو یه کسی پیدا میکنه این کارو میکنه. از این جهت بگیری تا جهات خیلی اولیش. پس یه جنبه ایمان در حوزه معرفته، در حوزه معرفت به جهت این داریم میگیم در حوزه معرفت، چون ایمان به تعبیر مرحوم ملا صدرا از جنس علمه، علم هم از اون شوق، اون چه که بر علم مترتب میشه شوق انسان التفات پیدا میکنه به ملکوت، در شوق به وجود میاد، بعد از شوقش اراده شکل میگیره، بعد از اراده عمل و رفتار شکل میگیره. قبل از عمل عزم، عزم شکل میگیره، بعدش عمل شکل میگیره. لذا اینجا این علم حتی حواس هم نمیخواد، چون اصلا علم حواسی نیست، با حواس نیست، علم نگاه به ملکوته، این به ملکوت اعلاست ها. خب تو این فرایند، از این جهت ملا صدرا قبلا هم گفتم براتون، میگه اونجایی که میبینید اراده ها ضعیف میشه، اراده ها ضعیف میشه، چی ضعیف شده؟ علم شما به چی؟ علم به هدف. علم شما به هدف و غایت ضعیف میشه، اراده ضعیف میشه. وقتی شما هدفتو گم میکنی، نمیدونی برای چی طلبه شدی، هدفتو گم میکنی، اراده در طلبگی ضعیف میشه. خوب درس نمیخونی، خوب کلاس نمیری، خوب تقریر نمیکنی، خوب مباحثه نمیکنی، خوب ده تمام اینا لطمه میخوره، زن حوصلت نمیاد. چه اتفاقی افتاده؟ علم شما به غایت و هدف گم شده، هدف گم شده، غایت گم شده. کار تو مسجد نمی کنی. چرا کار تو مسجد نمی کنی؟ کار تربیتی فرهنگی نمی کنی؟ چون غایت و هدف این کارو برات روشن نیست. چرا این کارو بکنم؟ به چه سببی؟ به چه دلیلی؟ به چه فایده‌ای؟ به چه ثمری؟ این کارو چه هدفی من داشته باشم از این کار؟ چرا هدایت کنم؟ حالا من علمم به چی تعلق میگیره؟ به رفع نیازم. آقا من حالا اصلا باید مسئله خونم رو حل کنم، من اصلا باید مشکل درآمدم رو حل کنم، حالا من توی یه شرایطی هستم، مسئله درآمدم و زندگیم و شغلم و اصلا همه اینا مبهمه. یه دفعه علمت به چی تعلق میگیره؟ ارادت میره به سمت تأمین این اتفاق، قدرت عضلانیت و قدرت تحرکیت میره به این سمت سو، این شکل میگه حرکت میکنی به سمتش. این ایمان، خب این ایمان از جنس علم و معرفته، در دل خودش یه عمل داره که مرتبه از عمل، حسن فاعلی که مرتبه از عمله، که ما فی الواقع در رابطه بین ایمان و عمل، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چه نسبتی هست بین ایمان و عمل؟ این و عملوا الصالحاتی که تو قرآن هی آمده، آمنوا و عملوا الصالحات، اینجا نسبت ایمان و عمل صالح چیه؟ نتیجه عمل صالح نتیجه ایمانه به نظرتون؟ علتشه به نظرتون؟ غایتشه به نظرتون؟ هر دوشه به نظرتون؟ بگی ای تیر تو تاریکی بزنید شاید یکیش گرفت، شروع کنید تیر اندازی که. اما شما سوالی داشتید؟ گرفت شدیم از بحثتون. آقا یه تدبیری کردن تو این مسئله، فرمودن که اگر از باب خودخواهی، منفعت طلبی، نور چشمی، این تعبیر منه، خودخواهی، منفعت طلبی، نور چشمی، برتری نسبت به دیگر از این جنس دارید میزنید، ژنتون متفاوته، اشکال داره. اگر که دارید از باب الگویی این کار میکنید، یعنی میخواد یه کمکی به نظام بکنید، هدفتون چهار تا آدم خودتون نیست، شما میخواهید به نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور بگید آقای نظام تعلیم تربیت، بابا اگر اینجوری عمل کنی نتیجه میگیری، ببین من چه کار کردم. بعد نظام تعلیم تربیت میاد نگاه میکنه کارتو، میگه ببخشید اینقدر که تو پول خرج کردی، اینقدر که تو از این خانواده بدبخت بیچاره گرفتی، من اگه بتونم اینقدر پول بگیرم از یه خانواده ای 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون، خب کلی میتونستم کنف یکون بکنم، تازه من کلی هم پول باید بدم اینجا. اینجوری اگر میخواید یه الگو درست کنید، یه الگو دستیافتنی، حالا مثلا ببینید چرا امثال کار این مساجد ما شد الگو، چرا ببینید خب این مسجد مثلا چه امکاناتی داره، چه هزینه های سرسام‌آوری کرده، چه ابزاری داره. من اینجور نیست، یه کار تعلیمی و تربیتی فوق العاده انجام داده این مجموعه، یه آدمایی رو از چی بودن به کجا رسونده، از کجا به کجا رسونده این خلق الله رو. مدرسه نیست، دانشگاه نیست، چی نیست، ولی کلی درسای بچه‌ها رو خوب کرده. نمیدونم ابزار نمیدونم چی نداره، کلی اخلاقش رو درست کرده، کلی مسائل حل کرده، مهارت داده، چه داده. بعد مثلا میبینه آقا دو وجب صحن مسجده و دو وجب چهار تا مثلا محیط عادی داره. این میشه الگو، این میشه الگو. لذا اون مجموعه ها در صورتی که با نیت الگو سازی برای کمک به جریان کلی باشن درسته، ولی اگر شدن ملوک و طوایفی و هر کی برای خودشو، هر کی بگه من مدل خودم، مثلا کار ندم به دیگران، میخوان الگو گیری کنن یا الگو گیری نکنن. مثلا میخوام این چهار تا، اولا میخوام خودم اثبات کنم، خودم مشغول کنم، ثانیا یه چهار تا آدمو میخوام تأمین بکنم. شما ببینید این مدارس این چنین، مثلا مدارس علوی که در تهران ایجاد شد از زمان قبل از انقلاب، تقریبا امام هیچ وقت روی خوشی به اینا نشون نداد. و عجیب، خیلی از افرادی که در این مدارس علوی تربیت شدن، مدارس دینی زمان شاه بودن اینا، یه بخش قابل توجهی از اینا شدن انجمن حجتیه، آدمای نمازخون، آدمای مذهبی، مقید، زیارتی، فلان، همه چی. ولی مثلا جبهه نمی‌رفتن، مبارزه نمی‌کردن، پای کار. حالا خیلی از همینا که حالا مسئولین ما هستن، مسئله علوی درس خوندن ها، یه بخش قابل توجهی از این آدمای معروف کشور است، محصلای مدرسه علوی هم، مدارس علوی، مدرسه یه گل چیز گلخونه ای چی میگن؟ خب گلخونه ای یه عده آدم ببره، دین، اعتقاد، اخلاق، آقا کار نداشته باشید به جامعه، چی نداشته باشید؟ خب خودتون دین، اخلاق و اینها، هی خودشون روش خودشون کار میکردن. نکته هست که بگی رو خودش کار کنه همه چی درست میشه، هی رو خودش کار میکرد، اون تقیداتش به زعم خودش داره درست میشه، رابطه شو داره با خدای خودش درست میکنه. درسشون 20 همه معدلا، معدلا 20، اخلاق 20. خب خیلی آدمای شستر، بعد همه یه بخش قابل توجهشون خارج رفتن، بهترین دانشگاه درس خوندن، برگشتن انقلاب، خیلی از مسئولیت هم گرفتن، خیلی از گندایی که حالا داره زده میشه مال همیناست. بعد خیلی از این بچه پاپاتیای توی جنوب شهر و کجا و اینا جبهه رفتن، اینا مبارزه کردن، اینا مقابله کردن، اینا پای کار، یعنی سخت‌ترین کارهای انقلاب رو این بچه‌ها ایستادن پای کارش. خب این اون مدارس اگر بخواد این مدل کمک کنه خوبه، اگر نه که اصلا ضد فلسفه و هویت وجودیشونه. عرض کردم که وقتی شما مثلا خود خدا هم میخواد حرکت کنه، الگویی حرکت میکنه، این طبیعیه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، خدا یه دونه اسوه درست میکنه، بعد یه شهر اسوه درست میکنه، بعد برای او توسعهه، نه برای اینکه میخواد یه مدینه فاضله ای درست کنه، یه مدینه تو رسولی درست کنه که بگه اینو ببینید همه میبینن، میگه هیچ کدومتون مثل این نمیتونید بشید، نمیخواد این کار بکنه که، برای میگه اینو ببینید، میگن بله همه تون میتونید ایجور بشید. پیامبر رو دیگه، خدا پیامبر رو سر دست میگیره، خب داره میگه اینو ببینید، این لولا کلم ها خلقت الافلاک، کل عالم برای این آدم خلق شده، برای این وجود مقدس. همه میگن بله. خب میفرمود الگوی شماست، میتونید مثلش بشید. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حالا همش نه، یه مراتبی ازش میتونید بشید. بله مصداقیه دیگه، اصل قاعدش اونه که شما باید با نگاه تقوای قوت، الا چرا تقوای ضعف رو گذاشتن؟ چون میگه یه عده اینجوری هن، واقعا ضعیف هن. شما هم حواستون باشه این کاری که دارید میکنید بهشون خدمت نمیکنید، دارید ضعیف بارشون میارید، اینا رو دارید ضعیف بار میارید. خب پس خانواده‌ای که میگن نه بچه‌م تو آفتاب کار نکن میسوزه، صورتش سیاه میشه، دست با آجر نزنه، مثلا کار جهادی نکنه، بیالا ضعیف، اصلا بند خدا مثلا قوت نداره، هی داره ضعیف‌ترش میکنه، هی داره ضعیف‌ترش باید. این تو جنبه‌های جسمی و ظاهری و اینا، تو جنبه‌های روحی هم همینطور. شما تو جنبه‌های روحی میپذیری طرف چهار تا آسیب بخوره، چهار تا آسیب میخوره، تو همین جامعه است. از زمان صدر اسلام، اصلا مدل صدر اسلام که جامعه تفکیکی شده بود، آقا اینا اینجوری هن، اینا اینجوری هن، آقا همین جامعه، همین مسیر، همین سیرورت، همه. وقتی که شما میپذیری که در جامعه دینی، در جامعه دینی و در جامعه اسلام طرف را از همون اول یاد میدی مبارزه کنه، شما با مبارزه طرف رو رشد میدی و تربیتش میکنی با مجاهدت، یعنی اساس حیاتش رو میذاری بر مجاهدت از سن کوچیکی و طفولیتش، این رو تو همین محیط رشدش میدی، یه تعبیر قشنگی برای آیت الله حائری شیرازی داشتن، میفرمودن هواپیما چطور پرواز میکنه وقتی میخواد از روی زمین بپره؟ اولش نه اولش که باید مقابلش چی باشه؟ یه هوای مانعی باشه که اینو بالا ببره. اگه روبروش هوا موافقش باشه، یعنی هوا پشت سرش باشه، نمیپره. دقیقا هوا باید از روبروش باشه که این بزنه زیر بالش اینو بالا ببره. این باید با یه زور زیادی بره، هوا مقابلش هم باشه، استکاک به وجود بیاد، این بره بالا. شما وقتی طرفو یه جایی میذاری که هوا پشت سرشه، این بالا میره؟ تو بالا نمیره. تو همون حالتی که تو داری هولش میدی. هر وقت این هوا هم نبود، میسته، متوقف میشه. لذا این یه سیستمیه، ما دوچار یه سیستم معیوبی شدیم. آدمامون رو ضعیف داریم، با بنیه ضعیف داریم تربیت میکنیم و این آسیب جدی. آقا شما سوال داشتیم؟ حالا من نمیدونم اونا چی هن. یعنی اونا این که نه، اصلا اونا یه اشکال اساسی دارن. ببین مساجد مسجد محور، من چون جزء هیئت امناش بودم اولش که تشکیل شد، خب ما دنبال این بودیم که یه طرحی بدیم مساجد کشور رو به مدرسه تبدیل کنیم، کلن یه مدرسه رو بیاریم تو هویت مسجدی. هست این بحثی که کردیم راجع به هویت مسجدی انسان، گفتیم اگر این یه تناسب ظرف هم بهش بدیم که وقتی ما داریم انسان مسجدی تربیت میکنیم، ظرف مسجد کمک خوبی به ما میکنه. خود فضا چطور؟ وقتی شما میخواد کار علمی بکنید، میگی تو مدرسه بهتر میشه کار علمی کرد. مثلا میگیم تو خونه انجام بده، میگه آقا همین اسکول هوم بذار تو خونه، خونه مدرسه. میگه جواب نمیده، فضای خونه جواب نمیده. خیلی استثناء وجود داره، یه محصل یا یه کسی که تو خونه بتون مدرسه، میگن باید بره مدرسه چون فضا. حالا شما میخواید آدم با این هویت درست کنید، اون جغرافیایی که خدا تعریف کرده برای این کار، مطلوبیتی که خدا ایجاد کرده کجاست؟ مسجده. ما مدرسه رو بتونیم بیاریم مسجد، نه برای فرار از اون اتفاق مواجهه ایه بود، اصلا مسئله این نبود، مسئله یه مدل بود که ما یه مدل این چنینی میتونیم ایجاد بکنیم که کلن مساجد بعد از انقلاب اسلامی تبدیل بشود به مدرسه. این فرق دوره قبل از انقلاب اسلامی که فقط مسجد صرفا محل نماز و اینها بود، بگیم خود علم آموزی بخشی از عبودیت و بندگیه و اینا در دل خانه خدا. اینا بعد رفتن یه دمجوری چیزی رو انداختن با اون ذهنیت که آقا بیاریمشون بیرون، یعنی کلاسامونو به جای اونجا برگزار کنیم اینجا برگزار میکنیم. اصلا هیچ هویتی نداشت، فقط جابجایی کلاسامون مدرسه بود. ما هم در اومدیم دیگه از اون سیستم. بعد من براشون یه تبیین گفتم آقا من فکرم شما با این منطق میخواید جلو برید، با این مبنا، با این نظام، اصلا یه و مکان عوض که همون درس ها رو دارید، همون معلم و چهار تا طلبه یا چهار تا آدم همون درس ها رو میده تو فضای مسجد، حتی وقت نماز هم اینا نمیمونن، حتی برای نماز ظهر که مثلا، یا نماز مغرب، اصلا نماز ظهر هم یه نیم ساعت یه ساعت قبل از نماز تموم میشه کلاساشون، همه میرن. یعنی دیگه خیلی چیز ساده، بچه مسجدی از بیرون میاد برای مسجد، اون طرفی که اوردیتش چند ساعت تو مسجد برای نمازتون نیستش. اینکه اصلا دقیقا خلاف فلسفه. یه کار بدی هم کردید، عادی سازی کردید براشون حضور در مسجد رو، فلسفه مسجد هم براشون گم شده، دلزدهشون هم کردید از مسجد. دقیقا خلاف فلسفه حضور در مسجد شده موضوع. فقط به دنبال یه حاشیه امن بودید، یه جایی که برای خودتون یه جای امنی ایجاد کنید که او آسیب جا نداشتید، خونه این مکان نداری، یه جا مجانی گیر آوردید، آوردید تو این جای مجانی دارید برگزار میکنید. این شده مثلا مدرسه مسجد محور. اینه چه؟ کجاش مدرسه مسجد محوره؟ کجاش کو محوریت مسجد؟ مدرسه چی اسمش بزن؟ مکان نمیدونم چی بگید، ظرفش مسجد، مکانش مسجد. مسجد محور نیست. محوریت مسجد، حقیقت مسجد ها، حقیقت مسجد اینجور نیست. ببینید شما دارید تو نظام شرک صحبت میکنید، تو نظام شرک و کفر دارید صحبت. شما تو نظام شرک و کفر یه فرایندی حالا عرض میکنم خدمتون. نه بابا، حالا ما جلو بیم، اصلا اونجا نیستیم ما. حالا زمان حضرت پیامبر و زمان حضرت روح الله، زمان حضرت ابراهیم مال زمان طاغوته، مال زمان قدیمی سابقه. که اون موقع شما نظامتون نظام کفره، نظام الحاده، نظام طاغوته، نظام کلیتون نظام طاغوته. شما تو اون نظام طاغوت، خب مثل این که شما مثلا یه انقلاب اومده، یه کشتی، یه خلاصه کشتی بزرگی به سمت ساحل نجات داره میره، شما دارید نگاه میکنید توی کشتیه، بعد میگه یه عده آدم بی نظمن، یه عده بد اخلاقن، میگید آقا من خودم یه قایق کوچیک میندازم پایین، خب خودم میرم به سمت این ساحل تو قایق خودم. میگن آقا این دریاست، ای چه بسا تو با این قایقه غرق بشی، ولی اینکه شما چهار تا آدم خوبید توی قایقه، ولی این کشتی عظیم، درسته چهار تا آدم اشکال دارن توی کشتی، ولی کلیتش به این سادگی ها غرق نمیشه. آره نه، این کار نمی کنید شما. ببینید آره، شما مثلا میایید، ما مثلا با همین ذهنیت میگه آقا یه اشکال هست دیگه، خود تو بدن یه میکروبی وارد میشه، خب تو بدن یه میکروبی وارد میشه، بقیه میکروب، بقیه سلولای بدن، بلبلای سفید و قرمز اینا چیکار میکنن؟ فرار میکنن؟ چرا فرار نمیکنن؟ کشته دارن میشن، حمله بهش میکنن، مدام بهش حمله میکنن، یا شکستش میدن یا شکست میخورن، مدام همه سیستم بده، کل جامعه هم همینطوره، یه بدن دیگه، شما باید بهش حمله بکن. حمله منظورم یعنی منطقیه، نه حمله مثلا اونجوریه بهش هم. اما این ایمان مبتنی بر معرفت، مبتنی بر اخلاق و مبتنی بر رفتاره، یعنی هم کانون ملکات اخلاقیه، هم کانون حسن فاعلیه، خب و هم کانون علم و معرفت، معرفت از جنس خود ایمان. پای کار بودن، پای کار یعنی عمل. آقا اون چی که از ما خواسته یه جوانی درست کنید که این جوان پای کار باشه، پای کار مردم باشه، پای کار انقلاب باشه، پای کار خدا پیغمبر باشه، خب میدان رو هیچ وقت ترک نکنه، همیشه پای کار باشه، یعنی او خودش همیشه راه حل مسئله باشه، هیچ وقت خودش به مسئله تبدیل نشه، همیشه خودش راه حل باشه. این که پای کاره، میبینه آقا یه عده دارن منحرفن، پای این پای کار مردم باشه، بره کمک کنه برای اینا رو نجات بده از انحراف. دقیقا امام حسین از اون فرد میپرسه، یه نفر داره منحرف میشه، یه نفر داره غرق میشه، چی کار میکنی؟ یه وقت هم بیشتر نداره، عرض میکنه اونی رو که داره منحرف میشه میرم نجات. چرا؟ عرض کرد من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. حضرت بشوف احسن، درست، همین کار درست. اون که داره غرق میشه نماد چیه؟ مثلا این که شما امروز مثلا میگن آقا بیا یه عده جوان دارن منحرف میشن، یا بیا مثلا برو بیل بزن، یا برو مثلا نهر بکش فلان جا، بعد اسم اونو میذاریم کار جهادی، اسم یکی رو نمیذاریم کار جهادی، میگیم امروز جهادی ترین کار اینه شما برید وقت بذارید شبانه روزی خدمت بکنید یه عده رو که دارن لطمه فکری و اخلاقی میخونن نجات بدید. شما برای چی با یه عده کار میکنید که اینا رو دورشون مثلا یه حصار میخواید بکشید حفظشون بکنید؟ شما بهترین سازوکار حفاظت و مراقبت از اینا به تعبیر آقا خودشون رو در معرض هدایت دیگران قرار بدید که دیگران رو هدایت بکنن، اینطور محافظتشون بکنید. لذا میگن شما اگر میخواید به یه نفر بگید خوب درس بخون، باید بهش بگید چه کار بکن، باید بهش بگید برو درس بده، شما بندازش تو اینکه تدریس بکنه درسش خوب میشه، هی بهش بگی آقا تو برای اینکه خوب درس بخونی اینقدر ساعت بذار فلان، اینقدر مثلا چی کار بکن، اینقدر مثلا اینطور استراحت کن، اینقدر تو به جای این همه 10 تا روش مختلف بهش بگو برو اینو درس بده، او خودش میره پیش مطالعه میکنه، پس مطالعه میکنه، همه چیزا رو برای یه طلبه، برای یه دانشجو، برای افراد مختلف. مثلا میخوای بگی آقا تو بیا خوب کتاب بخون، بگو فلانی فردا تو حلقه اینو تو ارائه میدی، تو گروه این بخش از بحث رو تو بگو این رو. این خیلی مهمه که شما فرد رو میذاری در معرض این که ما اوائل یه سال 64-65 بود یه بحثی شد با آقای پاکباز، آقای علی نژاد، که ما مثلا میخواییم یه کار اساسی ویژه انجام بدیم تو مسجد فاطمیه، بعد دقیقا گفتیم آقا ما باید از یه جایی شروع کنیم، از خودمون، خب از خودمون که شروع میکنیم، بعد تو این میدان یعنی داریم میخوام تو مسجد یه کاری بکنیم، ولی رتبتن ها، رتبتن از خودمون شروع کنیم، نه لزومن زمان، رتبتن، رتبتن از خودمون شروع کنیم، رتبتن از خودمون شروع کنیم. چه کار بکنیم ما رتبتن؟ گفتیم سر سفره قرآن بشینیم، چون یه کار خوبی کرد آقای پاکباز، خدا خیرش بده، گفت بیاید مشورت کنیم با آدمای مختلف، چون آدمای قدیمی داشتیم از زمان انقلاب مبارزین و اینها بودن، باشون گفتیم آقا مثلا شما تو دوران و اینها چی نگهتون میداشت، حفظتون میکرد، توی سختی ها و اینها بهش پناه میبردید؟ عمده گفتن قرآن، جلسات قرآن. حتی خدا خیر بده که از فرماندهان سپاه رو رفتیم باش همین مشورت رو کردیم، گفت به نظرم اگر میخواهید شما یه پایگاه الگو داشته باشید، یه پایگاه بسیج الگو، کارتون رو بذارید بر محور قرآن. زمان جنگا خیلی آدم چیز فهمی بود، گفت کارتون رو بذارید بر محور قرآن. خب تصمیم گرفتیم که بر محور قرآن بذاریم. من اون موقع محصل بودم، آقای علینجاد محصل بود، آقای پاکباز طلبه بود. آقای پاکباز گفت خب بر قرآن میذاریم، تفسیر یکی تفسیر بگه. گفتم خب شما دیگه طلبه، شما تفسیر بگو. گفت که نه، من کمکتون میکنم، مثل همین حالا شما همینجوریه. خب گفت من نمیگم، شما خب قرآن افتاد به نام من محصل، که من تفسیر بگم. مثلا من اون موقع 17 سالم 18 سالم بود، خب بنا شد تو این جلسه که یه طلبه هست مثلا یه کسای دیگه هستن، من تفسیر بگم. اولش خب رفتیم گفتیم آقا تفسیر از طلبه ها سالم، که تفسیر ساده که من بفهمم چی چیه، یه تفسیر خیلی ساده جمع و جور. خدا خیر بده آقای شیخ نادر امیری گفت تفسیر روان جاوید مال آیت الله ثقفیه، پدر خانم امام، یه تفسیر ساده خوبیه، پنج جلده. رفتم به یه شق الانفس این تفسیر رو خریدمش. بعد گفتم این خیلی خلاصه است، حقش ادا نمیشه. بعد رفتم یه گفتمشون با ساده باشه ولی کم مفصل تر. یکی از طلبا گفت آه تفسیر چیز خوبه، نمونه. چقدر پول قرض گرفتیم رفتیم یه تفسیر نمونه خرید. یکم تفسیر نمونه گفتیم همطور دیگه میرفتیم. ما این جلسه‌مون برقرار بود، بعد احساس کردیم نه یه کم چیز شدیم، یه اعتماد به نفسی پیدا کردیم که میتونیم بیشتر بگیم. حالا اینا همش قبل دوره طلبگیه. بعد گفتیم آقا تفسیر سخت چی داریم؟ گفتن تفسیر المیزان. گفتیم خوبه این، بریم یه تفسیر سخت گیر بریم. یه رفاقتی داشتیم خدا رحمت بکنه، سید محسن شفیعی رو، بهش گفتم که حاج آقا یه تفسیر المیزان. گفت برای چی تفسیر المیزان؟ گفتمش که نیازش داریم، یه جلسه اینجوری داریم. گفت خب یه نفر هست توی اهواز، یه کتاب فروشی تو خیابون امام، اون یه دوره تفسیر المیزان داره. گفتم خدا خیر بده. گفت نه با هم بریم. گفتم نه شما نه. یا گفت نه من بیام برای تخفیف میده، با من یه رو درواسی داره، منو ببینه برای تخفیف میده. گفتم خدا خیر بده. خود ایشون هم بنده خدا اومد با هم، رفتیم برای اون کتاب فروشیه. اتفاقا خیلی هم ایشون اکرام کرد، گفت 2200 تومان بهش تخفیف بده. گفت به خاطر آسید محسن 200 تومان هم مثلا برای شما تخفیف، 2000 تومان این تفسیره. ما وقتی اومدیم طلبه شدیم کلی تفسیر گفته بودیم، کلی تفسیر گفته بودیم، کلی کتاب های مطهری گفته بودیم. بعد دیگه اینو هم تو دوره طلبگیمون و دوره جنگ دارم میگم، ما این هم اینطور ادامه دادیم. اینکه گفتم بهترین چیزه که بندازی خود فرد بگه، خودش رو در معرض بذارید. بعد این ادامه پیدا کرد، این جلسه قرآن 15 سال طول کشید، یه دور کامل ما تفسیر المیزان گفتیم توی 15 سال. بعد آقای قرائتی رفتم تهران، و آقای قرائتی گفتم آقای قرائتی میخوام برم درس آقا. بعد بهم گفت که چون ما همسایه شدیم، من وقتی رفتم تهران همسایه آقای قرائتی شدم، خیلی با هم بحث داشتیم، گفتگو داشتیم، بعضی شبا میشد 3-4 ساعت ما قدم میزدیم تا اون محله با هم حرف میزدیم. بعد بهش گفتم آقا میخوام برم درس آقا. بعد اون گفت ها میخوای قیافه بگیری که من شاگرد رهبر انقلاب هستم، تو روز اومد بنویسی، من هم شاگرد آقا بودم، پیش آقا درس خوندم. شروع که این چیزا بهم گفتن، هم تو گفت و چپ و راستمون کرد، خب برای قیافه گرفتن و برای اینا. بعد گفتم خب چه کار کنم به نظر شما؟ گفت برو یه دور تفسیر بخون به جای این کارا. گفتم آقا من یه دور تفسیر گفتم. و تفسیر چی گفتی؟ گفتم توی 15 سال یه دور تفسیر المیزان گفتم. من گفت خب برو درس خون.
حالا برو برو اشکال نداره. شما آدماتون رو وقتی بذارید تو معرض علمی، عملی، اقدام، فعالیت، میدان، خود میدان آدم ها رو میسازه. خود میدان بخشی از نظام ولایت ها. میدان توی نظام ولایت من خودم رو نباید فرض بکنم که این شکلی بود که من یه نخم توی تسبیحه، همه این سیستم میدانه، کلش با همدیگه میدانه و انسان رو میسازه. من اگه اشتباهی فرض بکنم که مثلا عامل ساخت این انسان منم، این یه خطای راهبردی بزرگیه که من مرتکب شدم و این اتفاق نمیفته. چه داره اشاره میکنه؟ باشه یه صلوات بفرست علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.